کامل کلمه وجود نداره، یکی از دلایل عمدهش رو منی که الان درگیر با این کار هستم، ببینید مثلا من تو بازار عراق سعی کردم که وقتی مثلا یک شرکتی اومده به من راهنمایی خواسته که آقا شما به من کسی که تخصص این کارو دارید بیاید در حوزه اطلاعات به ما کمک بکنید. ما مثلا پارسال تو بازار عراق خواستیم که یه تحقیقات بازاری رو تو بازار لوازم خانگی عراق انجام بدیم، ولی مطمئن باشید یه اتفاقاتی در خلال این کار از سمت همین کارآفرینایی که باشون در ارتباط بودیم سمت ما ایجاد شد که اصلا یه دفعه مثلا میگه در طول سال گذشته یه سری اتفاقاتی از اول سال تا آخر سال نسبت به اتفاقاتی که اصلا شما هر پیش بینی هر برنامه‌ریزی می‌خواستی بکنی کلا به هم ریخت.
من آقای مهدادی با توجه به صحبتی که شما کردید برداشتم اینه که ما اینقدر چالش داریم و اینقدر نوسان داریم در مسائل اقتصادی که نمیشه از یک روش مشخص استفاده کرد برای تجارت بین الملل. شما این رو دارید میگین؟
بله. و ببینید اساسا ببینید الان ما میگیم آقا ما تو عصر زندگی میکنیم که محیطش به شدت در حال دگرگونی، اصلا اساسا این سیستم های بیزنس اینتلیجنس رو اینا ایجاد شدن که ما بتونیم سازمان خودمون رو متناسب با محیط سازگار بکنیم، یعنی با اون پویایی و تغییرات خیلی شدیدی که تو محیط ایجاد شده، خصوصا زمانی که فناوری اطلاعات و اینترنت ظهور پیدا کرده، این تغییرات تو حوزه مشتری‌ها، اطلاعاتشون، نمی‌دونم سلیقه‌هاشون، نیازهاشون، خواسته‌هاشون به شدت دستخوش تغییرات شده. و ما اساساً تو کشورهای پیشرفته این سیستم‌ها ایجاد شدن که اطلاعات رو به شیوه قابل حذف در اختیار تصمیم‌گیرنده‌های کلیدی به خصوص قسمت‌های بازاریابی شرکت‌ها ببرن که بتونن نهایتاً تو طراحی محصول، تو طراحی تبلیغات محصول، فعالیت‌های پس از فروش در واقع محصول، اینها رو اطلاعات بتونن استفاده بکنن که بتونن چی؟ اون نیازها و خواسته های مشتریان خودشون که نهایتاً سود شرکت هم وغیره اون خواهد بود، اونا بتونن تامین بکنن.
و اشاره میفهمید با توجه به تغییراتی که در کشور ما وجود داره تقریبا غیر قابل استفاده است؟
غیر قابل که نه، چون ما استفاده کردیم، من الان خودم تجربه این کارو دارم و استفاده هم میکنم و نتایج خیلی خوب هم میگیرم. اما شما مطمئن باشید شما اگر بهترین افراد بیزنسمن خارج از ایران رو هم بیارید در یه همچین سیستمی قرار بدید که این گونه داره شاخص ها این بر اون بر میشه، به مثلا بالا پایین شدن نرخ ارز تو بحث صادرات میاد برای یکی از حساس‌ترین عناصر آمیخته بازاریابی یعنی قیمت اثر میذاره. یعنی شما اصلا نمیتونی بگی که آقا من امروز یه آقایی که مسئول قرارداد مثلا با یه شرکت خارجیه میاد بگه آقا من با فلان نرخ از این کالا رو با شما قرارداد کردم و متناسب با این میخوام برنامه‌ریزی کنم برای فعالیت‌های پشتیبان بازاریابی و اینها. وقتی میگم این کار رو ما میخوام انجام بدیم، بعد یه دفعه میبینیم که آقا مثلا دلار اول سال این رفت و نخش الان پایان سال شد این رفت، بعد میبینی که کل برنامه ریزی ها به هم میخوره. به نظر من تا زمانی که ما بحث ثبات اقتصادی رو به صورت نسبی در این اقتصاد برای یکی دو سال ایجاد نکنیم، میتونیم حرف از این بیزنس اینتلیجنس ها و اینها و همین مذاکرات و مناظرات و اینها بزنیم، اما هیچ وقت نخواهیم توس عملی بکنیم به معنی واقعی کلمه ای که تو دنیا داره الان انجام میگیره و از مزایاش استفاده بکنیم.
ممنونم آقای مهدادی از توضیحتون، ممنونم از اینکه دیدگاهتون رو بیان فرمودید، سپاسگزاری میکنم، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم، پاینده باشید.
ممنونم.
خانم ها، آقایان، آقای فرشید مهدادی رو خط ارتباطی اون بودن، فعال حوزه تجارت بین الملل هستن در استان آذربایجان شرقی، دیدگاهشون رو گفتن. اما میدونید که امروز آخرین روز پاییز سال 1399 هست، شب یلداست، بلندترین شب سال، طولانی ترین شب سال، شب چله. خب خیلی ها به دنبال برگزاری مهمونهایی خاصی هستن، دور همیهای گوناگون و و و و و ای کاش که میشد. یادتون باشه که با توجه به بیماری فراگیر کرونا باید خیلی مواظب خودتون و دیگران باشید. من اعتقادم این هستش که اگر میخواید دیگران سالم بمونن و احترام بذارید به سایر افراد، دوستان، اعضای خانواده، خودتون در این مهمونی ها شرکت نکنید، در این دوره همی ها نباشید و شب یلدا رو اجازه بدید که امسال یه مقدار مختصرتر و خودمونی تر حتی تنها برگزار بکنیم. بریم سراغ محبوبه پیشگاه پور، گزارشگر برنامه، ببینیم ایشون چی کار کردن تو بحث شب یلدا.
دریشتنی شو و زمسان چلبیچک و تمام مردم ایران به ماریکرو
شیمی یلدا مبارک،
شو چلش ما مبارک بشه،
چلش مبارک استون.
از دیرباز آدمی با کمک مذهب فلسفه، علم و هنر در تلاش بوده که معنایی برای زندگیش پیدا کنه. در واقع این ماییم که به طولانی ترین شب سال معنا میدیم و با آیین‌ها موندگارش میکنیم.
شب یلدا از غروب آخرین روز پاییز شروع میشه و تا اولین طلوع صبح زمستان ادامه داره. فقط یک دقیقه از شبهای پاییز بلندتره و اونه به شب یلدا طولانی ترین شب سال مینامند.
شب یلدا جمع میشدن دور هم جشن میگرفتن و چیزهایی که داشتن میآوردن خونه بزرگترها و شب را جشن میگرفتن دور هم شادی میکردن.
شب یلدا فامیلای نزدیک دور با هم دور هم مینشستن، پای کرسی، میوایی که داشتن یا شبترهایی که داشتن میآوردن سر کرسی میذاشتن و دور هم مینشستن، نقل میگفتن، قصه میگفتن، فال حافظ میگرفتن
و هر استانی، هر روستایی برای خودشون یک رسومات بخصوصی داشتن.
ما یلدا رو با جشن و سرور و دور هم بودن سپری میکنیم و بیشتر بیدار میمونیم تا به این مفهوم ربطش بدیم که سیاهی و تیرگی هر قدر هم که طولانی باشه تموم میشه و نور و روشنی به زندگی بر میگرده. امسال درسته که کرونا نمیذاره دور هم باشیم، ولی به شکلهای مختلفی میتونیم با هم باشیم.
شب یلدا ارسیه بسیار زیبا و دلچسب نیاکان ما ایرانیانه، اما با تفاوت‌های بسیار از گذشته تا به امروز و حال ما. اما امسال که تکراری از اپیدمی‌های گذشتگان ما مثل وبا و طاعون، با این تفاوت که امسال ما دچار کووید 19 هستیم و حتی دور همی‌های کوچک سال‌های گذشتمون رو نداریم، ما امسال میتونیم از طریق تماس تصویری و یا اگر هم دیداری داشته باشیم که البته با رعایت پروتکل هامون خیلی کوتاه و مختصر باشه که برای سالهای بعدمون بتونیم عزیزانمون رو کنار خودمون داشته باشیم.
این پیام یلدا و پیام زندگیه. امیدوار باشیم، هوشیار باشیم و تلاش کنیم.
یلدا مبارک.
ممنونم، اینم گزارش شب یلدایی محبوبه پیشگاه پور. سپاسگزارم که با گویش ها و لهجه های گوناگون این گزارش رو تهیه کردن. تبریک گفتن شب یلدا رو. من باز تاکید میکنم حضورتون که خیلی مراقب خودتون و جامعه باشید، چون هر یه نفر که دچار بیماری کرونا میشه خیلی های دیگر هم آلوده میکنه. خیلی مراقب باشید و بتونیم در این زمینه با مواظبت های خاصی که داریم انشالله بیماری کرونا رو هم دور بزنیم. ممنونم آقای دکتر قاسمی. برگردیم سراغ شما. وقتی داشتیم با آقای دکتر مهدادی صحبت میکردیم، ایشون اشاره میکردن که با توجه به نوساناتی که قیمت ارز داره و یا تغییراتی که در کشور وجود داره بر اساس مسائل قانونی، به ما اجازه نمیده که از اون سیستم هوشمند تجارت بتونیم استفاده بکنیم و به روز کارامون رو انجام بدیم. اشاره کردن خیلی مستقیم که ما نمیتونیم یک تصمیمی بگیریم و یه برنامه ریزی بکنیم برای چند ماه آینده. چگونه میشه با بحث هوشمند کردن تجارت به این نتیجه رسید؟ راه حل.
دو تا موضوع جدا کنیم. اون موضوعی که ایشون میفرمایند موضوع اقتصاد و نوسان اقتصادی موضوعی است که بعداً باید بحث بشه روی راه حلش. اما سامان تجارت هوشمند کار خودشون میکنه. من الان میخوام تجارت بکنم با کشور روسیه، نمایشگاه من الان اخیراً یه نمایشگاهی است ایران میخواد در روسیه اجرا بکنه و میخواد بدونه چه شرکت‌هایی باید در اونجا حضور پیدا بکنه و چه محصولات رو میخوام اونجا عرضه بکنیم، مشتری‌ها چه کسانی هستن، رقبا. من باید الان اطلاعات لازم در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار بدم که بتونن درست در نمایشگاه روسیه یا در نمایشگاهی که تا آخر امسال در ترکیه اجرا خواهد شد شرکت بکنن. ربطی به اون قضیه نداره. نمیخوام بگم بی تأثیره، میخوام بگم موضوعی است که جدا باید بررسی بشه. سامانه تجارت هوشمند که در 300 من عرض کردم در دنیا وجود داره، بیش از 50 سال قدمت داره، در کشورهای منطقه ما مثل عراق، مثل کشورهای دیگه، ترکیه بیش از 35 سال از این سیستم استفاده میکنن برای همون چیزی که ایشون گفت، تحقیق بازار. شما وقتی میخواد به کشور عراق مراجعه کنید محصول ببرید، چه چیزی باید تحقیق بازار به شما بده که چه نوع محصولی باید اونجا عرضه بشه، در یک نمایشگاه چه شرکت‌هایی با چه محصولات با چه برند و چه ارزش‌هایی شرکت بکنن و چه جوری قیمت گذاری کنن و چه جوری بسته‌بندی کنن. این قابلیت وجود داره. یه نکته هم عرض بکنم، باز تاکید میکنم بیگ دیتا و کلان داده در حوزه تجارت هوشمند برخلاف تصوری که در ایران هست، جنسش از جنس اینترنته. همین الان من حدود 100 جلد کتاب 100 کشور رو تحلیل کردم، چون بیگ دیتا بی آی اس رو در دقیقاً اتاق بازرگانی با توافقی که کردیم و حکمی که برای بنده زدن به عنوان مدیر تولید سامانه تجارت هوشمند بین الملل در ایران انجام دادیم. ان شاء الله در فجرم افتتاحیه خواهیم داشت برای این قضیه. و همین الان 100 جلد کتاب در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته برای چاپ بشه. یعنی هر کشور رو ما یه تحلیل دادیم. این تحلیل در داخل ایران نیست. من دیتاشو از کجا میگیرم؟ از یک سامانه‌ای که از محیط اینترنت دیتا رو برداشت کرده، بسیار دقیق‌تر از گمرک من به شما دیتا میدم که در ایران چه تجارتی وجود داره، چقدر محصول داره وارد میشه، چقدر خارج میشه، نه از گمرک، از فضای بیرون محیط اینترنت.
چون زمانمون کوتاهه، من این پرسش رو میکنم بر اساس صحبت آقای دکتر توفیقی. ایشون اشاره کردن که برای اینکه ما بتونیم تجارت هوشمند در کشور داشته باشیم، باید نگاه حاکمیتی در این زمینه وجود داشته باشه. آیا این نگاه حاکمیتی هست یا خیر؟ با توجه به اینکه شما اشاره کردین در بحث بودجه کشور دیده شده خیلی از موارد، ولی قابل بهره برداری نبوده یا راهش راه درستی نبوده.
این نگاه حاکمیتی که فهمیدن بسیار درسته، چون ما در حوزه بی آی اس 15% رو در فضای دیتاهای حاکمیتی میدونیم، اما 85% رو در محیط تحت وب و از طریق سامانه‌های جذب داده تعریف می‌کنیم، در همه دنیا تعریف میکنن. لذا اون 15% به علاوه این که بیش از این که نگاه حاکمیتی بیاد دخالت بکنه در طراحی این سیستم، که نتیجهش میشه همین پروژه‌ای که در بعضی از وزارتخونه اجرا شد و اصلاً به اینها سامانه هوشمند نمیگن. درست بودجه یک سامانه هوشمند هزینه شده، ولی همون سیستم رو 5 میلیون تومان میشد نوشت، نیاز نبود 10 میلیارد تومان براش هزینه بشه، چون سیستمش هیچ کدوم از مشخصهای یک سامانه هوشمند رو نداره. من از یکی از مدیران ارشد وزارتخونه سوال کردم در زمان افتتاح یکی از این سیستم‌ها که شما دو تا از خروجی‌های این سیستم رو به من بگید. گفتن خب داده میده دیگه، این میتونه دقیقاً یه آماری به شما ارائه بده. گفتم این دقیقاً مغایره با خروجی سیستم تجارت هوشمنده. در حوزه سامانهای هوشمند، چه تجاری چه غیر تجاری، حتما باید خروجیش خروجی مبتنی بر شاخص باشه، بتونه برنامه استراتژیک بده، بتونه کنترل استراتژیک بکنه، بتونه مدیریت. و به خاطر همین تو دنیا اینو 70 میلیارد 80 میلیارد تومان هزینه میکنن، تولید میکنن. وگرنه یه سیستم معمولی که قراره به من بگه چند کیلومتر جاده ساختم، چند تا کشته دارم، چند تا ماشین تصادف کردم، اینا آمار بخواد به من بده، خب با 5 میلیون تومان میشه نوشت، نیازی نیست به 70 میلیارد تومان هزینه کردن. لذا ما سامانه هوشمند رو بر اساس خروجی ارزیابی میکنیم و معتقدیم نگاه حاکمیتی باید وجود داشته باشه، اما درست، نه از نوع جنس اداری. من فقط یه نکته عرض بکنم، در سال 92 سینگل ویندوز رو من طراحی کردم، نوشتم با یک تصمیم درستی که اون زمان دولت گرفت، به جای اینکه طرح رو بده به بخشای دولتی، واگذار کرد به یک هیئت علمی که این پروژه رو اجرا کرد. من در سال 90 تا 92 سینگل ویندوز رو در ایران پیاده کردم و این رو تقدیم کردم در سیستم عمان یک سامانه هوشمند. لذا اگر این رو واگذار کنم به بخش تخصصی امکان پذیر.
زمان نداریم، من از شما آقای دکتر توفیقی میخوام درخواست بکنم در حد یک دقیقه و شاید کمتر بگید که در منطقه آزاد کیش این گام اگر برداشته بشه چقدر میتونه مؤثر باشه در بازرگانی و تجارت بین الملل.
من ضمن این که شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم حتما این در این هوای خوب کیش تشریف بیارن و استفاده کنن از امکاناتی که در کیش هستش، با ادبیاتی که آقای دکتر قاسمی به کار بردن در ارتباط با موضوع کاملا موافقم و اعتقاد دارم دقیقا موضوع و متمایز کردن سر از ناسر این هستش که ما این چارچوب سیاستی رو که اشاره فرمودن داشته باشیم. انشالله که به توفیق دست پیدا کنیم
ان شاء الله. ممنونم خانم ها آقایان، فرصت برنامه راه حل در همینجا به پایان میرسه. ما در برنامه‌مون از مجلس شورای اسلامی مهمان داشتیم آقای معین الدین سعیدی که عضو هیئت رئیسه فراکسیون مناطق آزاد و فراکسیون فضای مجازی مجلس بودن، روی خط ارتباطیمون بودن، دیدگاهشون رو بیان کردن. همینطور آقای فرشین مهدادی که در حوزه تجارت بین الملل در استان آذربایجان شرقی کار میکردن، ایشون هم مهمان ما بودن، روی خط ارتباطیمون دیدگاهشون رو گفتن. دو مهمان در استودیو داشتیم، آقای دکتر مسعود توفیقی مدیر عامل مرکز نوآوری منطقه آزاد کیش و همینطور آقای دکتر احمد قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت هوشمند. موضوعی که در برنامه مطرح کردیم بحث نقش تجارت هوشمند و مناطق آزاد در تحقق جهش تولید بود که کارشناسان و مهمانان برنامه درباره اش صحبت کردند. اما همکاران من خانم ربانی هماهنگ کننده و آقای آبیور که صدا برداری برنامه رو به همراه خانم نمازی انجام دادن سپاسگزاری میکنم و همینطور آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای حاجبی پژوهشگر و نویسنده برنامه، محبوبه پیشگاهپور که گزارش یلداییشون رو برای ما ارسال کردن و منم کارشناس مجری برنامه احمد طبیعی افتخار داشتیم که این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون بکنیم. مواظب خودتون باشید. اگر این برنامه رو به صورت کامل نشنیدید، یک ساعت پس از برنامه میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، www.radiogoftegu.ir. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایامتون شاد.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله آخرین شب پاییز و نخستین شب زمستان، شب یلدا، بر همه هموطنان پاک آیین و مهرندیش و نوع دوست ایران اسلامی مبارک باشه انشالله.
کرونایی‌ترین شب سال در خانه بمانید. شیرینی شب یلدا رو با دور همی‌های کرونایی تلخ نکنید. یلدای امسال به عشق هم ولی دور از هم. باشی اما نزدیک. شب یلدا کرونا به هم تعارف نکنید. یلدای همدلی. یلداتون مبارک و همه شبهاتون یلدایی. شورای سیاست گذاری سلامت معاونت صدا.
بله امشب شب یلداست، فرصتی برای شب زنده‌داری و راز و نیاز با خداوند مهربانی هاست. امشب دست به دعا برمی‌داریم، راز و نیاز می‌کنیم با پروردگار یکتا و بی همتا که انشالله این بلا رو از سر همه مردم جهان رفع بکنه و امیدوارم که روزها و لحظه های آینده همراه باشه با سلامتی و موفقیت برای تک تک مردم در سراسر جهان. خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید. شنونده شبکه رادیویی گفتگو، خدمتون عرض کنم که دوستان عزیز، امروز ولادت قهرمان فصاحت و بلاغت و مظهر مهربانی و عطوفت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست و چه زیبا این روزها، شب یلدا و روز ولادت پرستار زخمهای عاشورایی با هم تلاقی پیدا کرده. این روز رو خدمت همه پرستاران خستگی ناپذیر کشورمون تبریک عرض میکنیم، دستان این عزیزان رو میبوسیم و امشب شب یلدا میدونم که برای شما خیلی خیلی سخت‌تر خواهد بود، در دور از خانواده های خودتون هستید و به خدمت به خلق مشغولید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما هموطنان عزیز، به خصوص پرستاران عزیز کشورم. دوستان خوبم، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه بعدی هشتگ گفتگوست، بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، من فرهاد اسماعیلی به اتفاق گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم.
رصد نسل زدی ها را می توان نسل اینترنت و دنیای دیجیتال هم دانست، نسلی که با موبایل و اینترنت به دنیا نگاه می کنند. نسل زدی ها عاشق گشت و گذار در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی هستند. این نسل دوست دارد رخدادهای مهم زندگی و اتفاقات روزمره اش را با مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد. همینجاست که لزوم توجه بیشتر به سواد رسانه ای احساس می شود. این گزارش را با هم بشنویم.
مهمان ناخوانده یا همون فضای مجازی چند سالی است که وارد خونه ها شده و الان پای ثابت اوقات خوش و ناخوش ماست.
شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، گیم و بازی‌های رایانه‌ای، موسیقی و هر رسانه‌ای که فرزند ما از طریق موبایل، تبلت، تلویزیون در حال استفاده است.
استفاده صحیح اونا از رسانه، اول دانشش رو داشته باشیم، بعد بتونیم به صورت کاربردی ویژه و صحیح این رو تو تربیت بچه‌هامون لحاظ بکنیم.
بتونیم که فرزندمون رو چطوری تربیت کنیم که در این عصر از چه سنی ورود به فضای مجازی آغاز کنه.
اما اینکه این مهمان ناخوانده تا چه حد مدیریت میشه و رژیم خاصی میشه برای اون در نظر گرفت، از آقای هاشمی، کارشناس فضای مجازی دانشگاه علام طباطبایی پیگیری شده.
فرزند من به صورت محدود و مشروط و حساب شده از رسانه استفاده کنه. دو، تفکر انتقادی. تفکر انتقادی یعنی شیوه تعامل با رسانه ها. من رسانه رو کنار نمیگذارم، اما نسبت به محتواهای آسیبزای رسانه‌ای با فرزندم وارد گفتگو میشم. تفکر انتقادی، تفکر خلاق.
تربیت فرزند دیجیتال یعنی افزایش آگاهی و سواد فضای مجازی، هم برای والدین و هم برای فرزندان.
با ادامه یه هشتگ گفتگوی امروز همراه ما باشید.
میهمانان گرانقدری که در استودیوی برنامه حضور دارند، جناب دکتر سینا تفنگچی، مدرس محترم علوم ارتباطات دانشگاه پیام نور و متخصص فناوری‌های نوین ارتباطی، و جناب آقای حسین حق‌پناه، معاون محترم کودک و نوجوان مؤسسه تبیان. جناب دکتر تفنگچی سلام، خوش آمدید.
سلام و بیکران درود خدمت شما آقای اسماعیلی بزرگوار و آقای حق پناه دوست عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب آقای حق پناه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تفنگچی و همه مخاطبان عزیزی که صدای ما رو میشنون.
درود بر شما جناب دکتر تفنگچی. میخوام جمع‌بندی بکنیم، مجدد کسانی که امروز ما با پیوستن، یک تعریفی از نسل زد بدیم. اساسا نسل زد به چه نسلی میگن؟
عرضم به خدمت شما که نسل زد به نسل اینترنت شناخته میشه و تا اواسط متولدین در واقع 2010 رو دربر میگیره.
درست.
اصطلاحا به این نسل زدی ها زومر میگن که یک بازی با کلمه بومر هست که در واقع به نسل قبل‌تر که متولدین نسل در واقع بهش میگفتن دهه انفجار که در واقع تا سال 1980 رو در 1986 اینطور رو دربر میگیره.
درست.
بعد
ویژگی اصلی این نسل چی هستش؟ ما حالا نسل تقویمی یک چیزه، ولی آنچه که از رویکردهاشون هست به دنیای معاصری که ما داریم، ویژگی اصلی این نسل چیه؟ تا جایی که ما مطالعه کردیم این بوده که کمتر با فرهنگ مطالعه عجین هستن، بیشتر بصری هستن، بیشتر اهل هیجان هستن، سرعت ارتباطاتشون خیلی بیشتر از نسلیه که گذشته و اکنون به میانسالی یا سالمندی رسیده.
ببین شما برای نسل زد کلاً 8 ثانیه فرصت دارید که جذب کنید. یعنی فرصتی که در واقع وجود داره برای جذب نسل زد 8 ثانیه است. شما اگر تونستید تو این بازه زمانی اونا رو جذب کنید که کردید، اگر نتونستید در واقع مخاطب رو از دست دادید. حالا ولی الان عصری نیستش که ما خیلی بخوایم تأکید روی مطالعه به سبک قدیم داشته باشیم.
بله.
باید ما هم بپذیریم که شرایط فرق کرده. درست. و اینها به جای اینکه به اون سبک پیپری که ما مطالعه می‌کردیم، کاغذی مطالعه می‌کردیم، اینا خب کتاب رو می‌شنوند.
درسته.
کتاب و اتفاقا حس آمیزی در اونا به شدت قوی تره، اونا رنگ بیشتر رو شاید حتی دریافت کنن. اون عنصر خیالی که در واقع ما با خواندن کتاب برای خودمون فراهم میکردیم رو اینها شاید با شنیدن صدا و اون در واقع امکاناتی که توی فضای گویش وجود داره اینا دریافت میکنن.
ببین نکته قشنگی اشاره کردی، ببین من به شما برمیگردم. جناب آقای حق پناه، شما معاون کودکان و جوانان مؤسسه تبیان هستید. ما میدونیم که تبیان یکی از مؤسسات پیشرو بوده توی حوزه ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی و استفاده از عناصر جذاب بصری، و باز هم پیشگام بود در حوزه دیجیتال. یعنی پیش از اینکه اساساً فضای دیجیتال باشه روی حوزه مکتوب کار میکردن، بعد با شناخت و درک نیازمندی های این نسل اومدن شیفت کردن، یک جابجایی انجام دادن و تولیداتو بردن به اون سمت، خوشبختانه خوب هم کار کردن. اما به نظر میرسه یه دست صدا نداره. ما به چه چیزی نیاز داریم؟ جناب دکتر تفنگچی اشاره خیلی قشنگی کردن که اون عنصر خیال انگیزی تبدیل شده به یک صدا، اما به گفتمان بدل نشده. ببینید گفتمان هست که نسل ها رو مشخص میکنه. ما میگیم گفتمان نسل قبل ترکیبی از کتاب ها، اندیشه ها، نهله های فلسفی و فکری است که موجب جریان های اجتماعی شده. نسل زد هنوز گفتمان شکل نگرفته. ما یک صدای واحد ازشون نمیشنویم. 8 ثانیه. یعنی حتی به چند تا پلک زدن بیشتر نمیانجامه. ما 30 سال با یکی زندگی میکنیم، ما فرصت مدرسه رفتن داشتیم، با هم گفتگو داشتیم میکردیم، ولی نسل زد این فرصت رو نداره. انقدر انگار تو جزیره های تنها با جویستیک های خودشون دارن زندگی میکنن. صحبت رو به شما میسپارم.
بله، به نظر میرسه ساده ترین تعریف از نسل زد اون نسلیست که صدای من شما رو الان نمیشنوه. یعنی اون نسلی که به شدت آدیو ویژوال، صوتی، تصویری شده، چند کاره شده، محیط اطرافش رو فضاهای چند رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال پر کردن و اگر قرار باشه 8 ثانیه فقط فرصت داشته باشیم که بخوایم باش گفتگو بکنیم، همین که صدای بنده رو بشنوه و بخوام من شروع بکنم به گفتگو و تازه سلام اینها رو بگم، احتمالاً یا موج رو عوض کرده یا اساساً این رسانه رو کنار گذاشته و رفته سراغ رسانه دیگر. بله، همین نکته که شما فرمودین نکته مهمیه. به نظر میرسه که ما گم کردیم اساساً این نوجوان نسل امروز خودمون رو.
درسته.
که چه جوری فکر میکنه، چه جوری میاندیشه، چه جوری رفتار میکنه. اما نکته ای رو که حالا من در ادامه هم تأکید خواهم کرد روش، این بحث هست که لزوماً نوجوان ما و نوجوانی عوض نشده، شرایط فرهنگی